بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث و تنبیه ششم در ذیل مباحث خبر واحد به این بحث پرداخته شد که شرایط حجیت قول مخبر چیست و ویژگی هایی که در مخبر باید باشه چیست. مفصل در دو جلسه بحث کردیم که اساس اون شرطی که در ارتکازات عقلایی وجود داره و در سیره عقلا وجود داره و به نحوی هم از برخی از ادله لفظی می شود استفاده کرد، همون وثاقته که این شرط اول و پایه و بنیادی بود. متاز در اداد اون در 11 اون مسئله دیگر را و عنوان و خصیصه دیگر را هم مرور کردیم و بررسی کردیم که آیا اونها هم شرطیت داره یا نداره. به این ترتیب بود که بعد از وثاقت به عنوان اولی و پایه، عقل، تمیز، بلوغ، تعدد، عدالت، ایمان، اسلام، ذکورت، عدم و کونهی فی مدان تو همه و جد در مقابل هزل و نهایتاً عدم و کونهی فی مقام تقیه و توریه، این مجموعاً 12 عنوان بود که وثاقت اولی قطعی بود. بقیه هر کدام نکته ای داشت که ملاحظه کردی و در جنبندی هم این بود که هیچ کدام از اون عناوین 11 متأخر موضوعیتی ندارد، بلکه همه اونها به نحوی در شعاع و ظل وثاقت باید مد نظر قرار گیرد، ولذا در بعضی جاها اونها مصداقیتی پیدا میکرد و اشتراط پیدا میکرد، بعضی جاها نه، با اون دو سه قاعده مهمی که در پایان هم از این استفاده کردیم. در اینجا بعد از این مباحثی که ملاحظه کردید ذیل این عناوین 11 و دو سه قاعده ای هم که بسیار مهم بود و اشاره شد، اون ملاحظه نسبت بین وثاقت و اون مفاد خبر و همینطور این که ممکنه از یک مخبر ثقه خبری از او حجت باشه و خبر دیگرش حجت نباشه، نسبیت این حجیت در خبر حتی مخبر واحد، اینا نتایجی بود که گفتیم به اضافه بعضی از ظرایف و دقایقی که در ذیل هر کدام از اینا ذکر شد. یک مطلب دیگر هم اینجا در ذیل همین تنبیه ششم عرض بکنیم بریم تنبیه هفتم. اون مطلب دیگر این است که اگر شک بکنیم در این عناوینی که اینجا ذکر شد، طبعا ما بایستی بریم سراغ اصول عقلاییه و اگرم نبود استصحاب. مثلا در بحث عقل یا تمیز اگر شک بکنیم که این مخبری که خبر را آورد، اون جایی که یکی از این شرایط از عناصر مقوم وثاقته درش تردید داریم، خب اگر اصل عقلایی در اونجا باشه میتونه تکلیف رو روشن بکنه. مثلا در اونجایی که شک داریم این داره جدی حرف میزنه یا شوخی میکنه، خب اصالت جدی. در مواردی از اینها اصول عقلایی تعیین تکلیف میکنه، مثل اصالت جد در مقابل حزن، و در مواردی هم ممکنه استصحاب چیزی جاری باشه. اون حالا استصحاب آیا مثبت میشه نمیشه باید دقت کرد. فقط همین اندازه خواستم عرض بکنم که اونجایی که یکی از این امور 11 محتمل است و در حدی هم هست که دخالت در وساقت داره. اونجا با رجوع به اصول عقل شک هم داریم، با رجوع اصول عقلاییه و استصحاب بکنیم، منتها دقایقی داره که حالا هر کدامش جای خود دیگه، بخوایم وارد این بحث بشیم خودش یک دنیای جدیدی است. فقط خواستم توجه به این را داشته باشید و جلب بکنم توجهتون که احراز هر یک از اینها با اصول عقلایی یا اصول عملی یک موضوع و داستانی است با دقت کرد.
اصل وجود احراز از خودش داستان.
بله، باید یا اطمینان داشت یا بیانه باشه یا اصل عقلایی باشه یا اصول عملی. این سلسله چیزایی است که در اینها باید جاری کرد.
اصول عملی در حد احراز نیستن.
بله، نه، حالا همون احراز شرعی آیا میشه نمیشه، چرا استصحاب میتونه جاری بشه، میگه حالا آیا مثبت هست یا نیست، اینا داستانی داره. وارد در محورهای صغروی و مصداقی نشدم، میخوام بگم این محورم با توجه بشه، یه جاهایی قطعه، گاهی اطمینانه، گاهی اینا نیست، اون وقت بیانه و نمیدونم اصول عقلایی و اینا، هر کدام در اینجا ها باید مد نظر قرار بگیره تا اصل عملی. این دیگه حالا داستانش طولانیست و در حوصله این مباحث اینجا نیست. اما از اینجا منتقل میشیم به تنبیه هفتم. دیگه حالا روشنه، دیگه حالا خیلی بحث خاصی نداره. تنبیه هفتم این است که خب حالا وساقت را ما اون شرط پایه و اساسی به شما را آوردیم، وساقت را چگونه می شود احراز کرد، این راه های احراز وساقت، اون شرایط دیگه را خیلی وارد نمیشیم. احراز وساقت را به عنوان تنبیه هفتم مد نظر و مورد بحث قرار میدیم که چگونه می شود وساقت را احراز کرد. اون چه که ما می توانیم به اون اشاره کنیم این است که وساقت به عنوان یک اصل پایه و شرط اساسی برای حجیت قول خبر واحد و مخبر واحد به طرقی می شود که عرض میکنیم. طریق اول همون قطع و اطمینانه، این درش بحث نیست. قطع اطمینان اثبات کننده وساقت میشه. من با قرائن و شواهدی گاهی قطع پیدا میکنم یا اطمینان پیدا میکنم که این راوی ثقه است. این راه اوله که بحثی درش نیست. زیل این اطمینان انواع قرائن قرار میگیره، زیل این قطع و اطمینان انواع قرائن قرار میگیره که گاهی ممکنه یک قرینه، یک شاهد موجب قطع و اطمینان بشود، گاهی هم هست که نه، قطع و اطمینان حاصل تجمیع شواهده، مجموعه شواهد رو کنار هم که میبینه مطمئن میشه که این آسقه است. بنابراین راه اول اطمینان، قطع اطمینان است که روشنه، ولی اون نکته مهم در اینجا این است که این اطمینان گاهی حاصل قرینه واحده، شاهد واحدی است و یا ممارست خود شخص و معاشرت خود شخص با طرفی که به قطع و اطمینان میرسه که این ثقه است، گاهی است که نه، این اطمینان حاصل جمع شواهد و قرائنه و این البته بابش بازه. از ما منحصر نمیدونیم احراز وساقت یک راوی را به این که مثلا توثیقی در جایی آمده باشه، اگر مجموعه شواهد و قرائن جمع بشه اون رو ما میپذیریم. و حالا من اون دفتر رو نوشتم، الان همراهم نیست، در دفترهای قبلی یه جایی نوشتم، فکر میکنم تو اون دفترهای قبلی باشه، حدود 20 تا بیش از 20 شاهد نوشتم که از شواهدی که میشود تعدادی اونا که کنار هم قرار بگیره کسی به اطمینان به وثاقت شخص برسه. این یک امر عقلایی و عرفی است که گاهی ما اطمینان را از جمع شواهد و قرائن متفرق به دست می آوریم. باب این بازه در رجال،
نیابت خاصه یا وکالت،
بله وکالت، نیابت خاصه از مشایخ بزرگان باشند، کثرت روایت، نمیدونم از مشایخ باشه و امثال اینها، اینا شواهدی است که میتواند در کنار هم اطمینان تولید بکنه و این را نباید کم گرفت واقعا در رجال. این حالا مبحث اوله که ارشاد که روشنه، البته در این ذیلش خیلی روشن نیست، باید ممکنه کسی بگه ما با جمع شواهد به اطمینان نمیرسیم. ما میگیم نه، حتی کسانی هم که توثیق خاص ندارند ممکن است شواهد را جمع کنیم و به وثاقت برسیم، البته مشروط به این که تضعیف نشده باشه، علل اصول مشروط به اینه. تضعیف هم شده باشه، یه جایی خیلی شواهد قوی باشه، اونم امکان داره. این راه اول که قطع اطمینانه. راه دوم توثیق از ناحیه موثقینه. این هم باید بهش اینجا توجه بکنیم که یک نظریه در موضوعات این است که بیانه بودن شرط نیست، که آقای خویی اینو ترجیح دادن، ما هم ظاهرا این رو ترجیح دادیم که خبر واحد در موضوعات هم حجته. خب اگر کسی این رو بگه که طبق قاعده میگه لازم نیست بیانه باشه، برای اینکه بگیم این آقا ثقه است، بیانه لازم نیست شهادت بده، یک نفرم بگه، یک عادلی و موثق بگه این آقا ثقه است، خب اون ثابت میشه. اگر هم کسی نه بگه در موضوعات بیانه شرط است، در اثبات وثاقت میگن این بیانه شرط نیست، در اثبات وثاقت میگن سیره وجود داره که شرط نیست بیانه بودن. ولذا در راه دوم بیانه حتما مثبت وثاقت، ولی غیر از بیانه هم مثبت وثاقت هست، یعنی خبر ثقه مثبت وثاقت هست. چرا؟ برای اینکه یا کسی قائل می شود کبرویاً که در موضوعات ما می توانیم به خبر ثقه اعتماد بکنیم، یا اگر کبرویاً و کلی هم کسی این را نپذیرد، در اثبات وثاقت مخبران و راویان گفته شده که ما سیره ای داریم، سیره متشرعه داریم، سیره نمیدونم عقلایی احیانا داریم که تعدد شرط نیست، و ادله که میگه باید در موضوعات بیانه باشه اینجا رو نمیگیره و تخصیص خورده.
خبر صرف ثقه یا خبره؟
ثقه ثقه،
صرف ثقه بگه،
یعنی میگه این ثقه است،
صرف ثقه که فاید مریمان خبره باشه در
نه ثقه است، آدم راستگوه، دروغ نمیگه، خطاکارم نیست، میشه نقل بکنه درسته. خبر غیر از اون خبره نظر کارشناسی است. این هم یک مسئله که تقریبا کسی نیست که بیاد بگه بیانه لازمه. بله حالا تو متأخرین نیست، بله حالا قولی وجود داشته دو تا عادل شهادت بده، قولی بوده، ولی الان اینجور چیزی نیست. یعنی تو این 200 سال متأخر هیچ کسی شاید ما نداشته باشیم که بگه برای احراز وثاقت باید بیانه باشه، نه میگن قول ما مخبر واحد هم در توصیف کافی است. این در بحث خبر میگیم این استثناء وجود داره رو نظر متأخرین، و الا در ثقه بودن برای چیزهای دیگه ممکنه بگیم نه اونجا بیانه میخواد، اونجا که میخواد شاهد بشه، میخوام عدالتش رو احراز بکنیم، اون در بیانه اون ممکنه بگیم بیانه میخواد، اون اینجور چیزی نیست. نه، در احراز وثاقت خبری شخص. این ظاهرا تو این قرون متأخر میگن بیانه برای وثاقت لازم نیست، خبر واحد ثقه هم وثاقت رو شهادت بده وثاقت او برای خبر کافی است. بله، عدالت او برای شهادت دادن در محکمه یا اموری که نیاز بیانه داره، اون چرا اونجا الان هم نظر وجود داره و ثابت شد، نیست که بگیم خبر واحد برای توصیق کافیه.
همه جا بر
عدم شهادت در حدث من حسه موشه متفاوته دیگه.
چی؟
شهادتی که میده اون کسی که میخواد بگید در نقل اون سده هست، شهادت انحسن.
بله نه، این که باید انحسن باشه اصلا مخبره چه بگیم بیانه چه خبره چی، باید انحسن باشه، ولی خبر حدسی که ارزشی نداره، اون میشه همون کارشناسی.
بیانه
خلافه
چون تعدد
اصل
که
لازم نیست
الا اینکه دلیلی داشته.
بله، حالا وجه فنی چند جوره. اگر ما دلیل مطلقی داشته باشیم باید انصراف یا مقید یا سیره چیزی باشه که اونو بده. اگر هم دلیل مطلقی نداشته باشیم که طبق قاعده هستی که اطلاعات اونو میگیره، فقط یه جای خاصی گفته بیانه. این شکل فنی مسئله اجمالش اینه که گفتیم بله بله، چون حسی بودن شیء به حسی بودن مباشری و مستقیم است یا به حسی بودن علائم عرفی اونه، نه علائم پیچیده، علائم عرفی. مدتی با او تعامل کرده میبینه که کاراش درست حسابی داره، این عرف میگه یه علامت اینه که علامت حسی اینه که این ثقه است، قریبه به حس باشه، شواهد حس محسوس مستقیم یا شواهد غیر مستقیمی که عرف اون رو شاهده در معدود حس به شمار میاره، به تعبیر ایشون قریبه علل حسه. اینا والا مرزهایی است که در یه جاهایی، یعنی اموری است که جاهای جداییش روشنه، یه جایی هم آدم نمیفهمه، بالاخره این حسیه یا حدسیه، اونجا هم قاعده داره دیگه، طبق اون قاعده هم میکنه. این پس قطع و اطمینان و عرض شود که بیانه اینا قطعی است، خبر واحد هم میتواند توصیق بکنه، اینم تو این دوره‌های متأخر قطعیه. از شبات که مسئله دیگری هم که وجود دارد شیاعه، اون شیاع هست، متا شیاع باید بره جزء همون قرائنی اطمینان آور بشه، چون شیاع به ما هوه هوه بعیده که دلیل بر حجیت داشته باشه، بلکه از باب این است که تولید اطمینان میکنه. شیاع هم بنابراین به همون اولی و یعنی اول و دوم اطمینان برمیگرده. گاهی شیاع به گونه ایست که تولید قطع میکند، گاهی تولید اطمینان نوعی میکنه. حالا اطمینان شخصیش هم کافیست یا نیست، بحثاییست که سابق اشاراتی داشتیم و جای بحثایی بیشتری هم داره. این تا اینجا قطع، اطمینان، بیانه، خبر واحد و یا شیاع بر ثقه بوده، اینا مجموعه ای از ادله ای است که با اون وثاقت احراز میشه. و البته گاهی هم هست که با استصحاب درست میشه، اونم با اصل عملی هم امکان داره، به این شکل که کسی قبلا وثاقت داشته است، الان من فاصله گرفتم با او، شرایط او رو نمیدونم، یه شواهدی پیدا شده که یه مقدار تردد و تزلزلی پیدا شده در وثاقت او، اینجا جای استصحاب هم هست، استصحاب میکنه وثاقتش را و با اون ثابت میشه. کما اینکه در عدالت هم همینطوره، بیانه میخواد بیاد شهادت بده، شک داره که اون عدالت سابق باقیست یا نیست، استصحاب عدالت میکنه و شهادتش مقبول میشه. البته بله اون رو بعد میگیم، اون بعد میگیم. نه نه، اینجا الان فرضمونه که آقا عادل بوده، ثقه بوده، الان شک کرده، استصحاب عدم میکنه. اونجایی که نمیدونم حالا بحث بعدیست. استصحاب
در عدالت بقیه قرار نمیگیره.
نه، یعنی اگر بیانه و اطمینان باشه که نوبت به اون نمیرسه، ولی اگر نبود بالاخره اونم یک دلیله. منتها یک سوال البته اینجا وجود داره که اگر کسی در اعتماد و حجیت خبر واحد فقط بر سیره اعتماد میکنه، به خصوص سیره عقلائیه اعتماد میکنه، آیا سیره عقلائیه هم در مواردی که شک داره این موثقه یا نه، ولی یه سابقه وثاقت داره، اینجا هم سیره وجود دارد یا ندارد؟ اونجایی که سابقه داره با یه اصل عملی داره میخواد احراز بکنه، این در مقام حجیت هم میشه به این اعتماد کرد یا نه؟ این یه تردید وجود داره. چنانچه ما اصل لفظی مطلقی در حجیت خبر قائل نشدیم و اساس ادله را سیره برشمردیم و بر سیره عقلائی تکیه کردیم و سیره عقلائی شد دلیل لبی و گفتیم با قدر متیقن را بگیریم. ممکنه کسی بگه که اینجایی که دیگه الان تردید داره این ثقه هست یا نیست، فقط از نظر شرعی و تعبدی یک استصحاب اینجا وجود دارد، آیا اینجا هم سیره عقلائیه بر این است که اعتماد به این خبر میکنند؟ به عبارت دیگه دلیل استصحاب میاد اینجا یه جور شبه حکومتی پیدا میکنه بر اون سیره. اینجا یا باید بگیم سیره خودش عمومیت داره اینجا رو میگیره، یا بگیم سیره یه چیزی است که میتونه دلیل لفظی حجیت استصحاب حاکم بر او بشه، موضوع برای او درست بکنه. این دوتا نکته کلیدی است که جای تأمل داره و باید روش تأمل بیشتری کرد. مطالبه تو ما چون فقط دلیل سیره را نمیدانستیم، دلیل را فقط سیره نمیدانستیم، مبتلای به این شبه نیستیم. ولی اگر کسی فقط دلیل و سیره بدونه، در اینجا باید یک شبهی داشته باشه و حلش مقدار دشواره.
شاید تو بحث استصحاب این فرق سیره بشه تفصیلی داره، بزرد هر دید نوعی خاصی نداره. من پیار سالتانه مدرخانی رو نیدم، حالا اونجا شاید خود رو تو حالا استصحاب، ولی یه وقتی که یه شواهدی از آلزایمر مثلا تو طرف دارم میگیرم، بر فرض که
یک
کسی
رو
اونجا استصحاب شرعی جایی میشه
نه، یه جوری دیگه ای میشه گفت. حالا ببینید من اونجور میگم و اون اینی که یک باره که کسی میگه خود استصحابم سیره عقلائیه داره، در استصحاب قائل به سیره میشه، به خصوص اگه سیره رو در حدی بدانیم که استصحاب رو به حد اماره برسونه، اون هیچ شبهی در این بحث نیست که با استصحاب میشه. یا حتی اگر بگیم سیره هست ولی در حد همون اصله، باز هم ممکنه اگر بگیم سیره عقلائیه در استصحاب دلیل ماست، این میشه. بحث ما اینه که سیره رو دلیل استصحاب ندانی، بلکه دلیل استصحاب رو روایات و تعبد بدانیم، این بحث ما اینجاست. و اینو واقعا اگه سیره رو بگیم در استصحاب قبول داریم، اون وقت داستانی مقدار فرق میکنه. اینم یک مسئله. این بخش از مباحث هر کدام من طرح موضوع انجام میدم و سرشاخه ها رو بیان میکنم، چون اینا هر کدام بخواد بحث بشه یکی دو جلسه خودش نیاز داره و یه مقدارش توی رجال اونا بحث شده، یه مقدارش بحث نشده. ولی حالا اینجا دیگه ما شد لازم نباشه بهش بپردازیم. الان میخوایم به اون بپردازیم. نه، این در اینجاست که عدالت و وساقت سابقه داره. تا اینجا کم و بیش دو این کلیات علم رجال و نام که نگاه بکنید کم و بیش به اینا اشاره شده و البته جای تفصیل بیشتری هم داره که من بعضی از سرنخ‌ها رو اینجا مطرح کردم. تا اینجا گفتیم که احراز الوثاقه به این امور است. اما غیر از اینها دو سه مسئله دیگه باقی است که اونها بسیار بسیار در رجال اهمیت داره. یکی این است که یکی از این مباحث مهمی که در کلیات و مقدمات رجال هم مطرح هست اینه که اگر ما هیچ محرزی برای وثاقت راوی نداشتیم و مواجه با یک تردید و شک در وثاقت هستیم، یه نظریه‌ای در اینجا وجود داره به نام اصالت العداله در مؤمن، مؤمن برای شیعه. این نظریه این میگه، میگه اگر دست شما در احراز وثاقت کوتاه شد، قطع، اطمینان، شیا، قرائن، بینه، خبر ثقه‌ای مبنی بر وثاقت این راوی برای شما ثابت نشد یا حتی استثاب هم نداشتید، حالت سابقه این را هم نمیدانید، اینجا اگر حال طبیعی ما باشیم که میگیم دیگه احراز نشد دیگه، نتیجه هم تابع اخص مقدماته. اگر نگوییم یه استثاب عدم دعتی یا عدم ازلی هم اینجا وجود داره. منطقه اینجا یک نظر اینجا وجود داشته در تاریخ شیعه و اون اصالت العداله است. میگه اگر کسی مؤمن بود، مسلمان شیعه بود، اصل رو شما بر این بگذار که او عادله که طبعا سقم هست، اصل بر عدالت او،
دایره عدالتش
من
تا کجاست مد نظر؟
یعنی چی؟
عدالت در گفتار
من؟ بله بله، دقیقاً تو خبر میخواد پیاده بکنه. اصل در مؤمن عدالته. این یک ادعاییست که انجام شده به عنوان یه قاعده عامه‌ای که خیال آدم رو راحت میکنه. میگه در کسی که تضعیفی وارد نشده است و شیعه بودنش هم ثابت شده، اصل بر اینه که عدالت داره. نه، حالا اون تعبیر اصالت العداله است که از اون وثاقت هم استفاده میشه.
نیازی به اون نداریم، چون اثبات عدالت معنی بیشتر، یعنی اصل عدالت معنی
همه جا استفاده
میشه. نه،
علتش اینه که عدله توش عدالت اومده، این مشکل اونجاست. این یک دلیله، یعنی یک راه اثبات دیگری است که اصالت العداله است. الان من نمیخوام وارد این بحث بشم. راجع به اصالت العداله دو تا بحث جدی وجود داره. یکی این که آیا قدما واقعا قائل به اصالت العداله بودند یا نه. ادعی میگن مثلا علامه هلی و پیشینیان ایشان اصالت العداله ای بودند در رواد و به این دلیل میگن که مثلا توثیق های علامه هلی رو نمیشه اعتماد کرد، برای اینکه علامه هلی که خیلی رو توثیق کرده که در نجاشی و شیخ نیست، این توثیقاش به خاطر یک کبرایی بوده است که عبارت است از اصالت العداله، و اگر ما احتمال دادیم این توثیق به این اصل برمیگرده دیگه باید ببینیم خودمون اصالت العداله رو قبول داریم و نداریم. دیگه نمیشه به اون اعتماد کرد. این یک بحثه که جمعی میگن کثیری از بزرگان سابق اصالت العدالهی بودند و در مقابل عده زیادی از متأخرین میگن در اون اصالت العداله نبودند و این یک بحثه که خیلی هم اثر داره، خیلی اثر داره. ما اعتمادمون به توصیقات علامه هیلیون ها کمه در دوره های متأخر. یکی از دلایلش اینه، احتمال میدیم که حرف اون ایشون بر اساس اصالت العداله باشد و با این احتمال توصیق های ایشون فرو میریزه اگر ما اصالت العداله رو قبول نداشته باشیم. این یک بحثه که با جای خودش دنبال کرد، من الان نمیخوام وارد این بشم، خیلی حرف و حدیث اینجاست. و نکته و بحث دومم که باز طرح کلیش میکنم این است که اصالت العداله برای اثبات اون استدلال شده به هم بعضی از ادله عقلایی و عرفی و هم به روایات متعدد. منتها فقط من به اجمال اینجا بگم اون ادله هیچ کدام تمام نیست و از این روز که در 2300 سال متأخر به ویژه از دوره وحید بهبهانی به این سمت دیگه ما تقریبا کسی در بین علمایمون نداریم که قائل به اصالت العداله باشه، بگه اصل عدالت شخصه و این نظریه در واقع دیگه کنار گذاشته شده است که کسی بگه اصل در مؤمن، یعنی مؤمن به معنای شیعه بودن که احوال او را در طاعت و عصیان نمیدانیم، اصل اینه که این مطیع خداست، عادله. اینجور چیزی ما نداریم در حتی در روایات، در مقام بیانه قضا و شهادات اونا که اونجا متقدمین هم ظاهرن این را نمی گفتن، بیشتر در همین روات بوده، ولی ظاهرن چنین اصلی قابل اثبات نباشد. اینم اشاره ای به یه مبحثی که دو هفته وقت میخواد، تو رجالم کم و بیش بحث شده. پس یک بحث اینه که اصلا ما قائل به اصالت و عدالت داریم در بین قدما، اینجا دو نظریه است. یک بحث هم اینه که حالا قائل داریم و نداریم بذاریم کنار، ادله قائم است بر این که حجت اصل عدالت و وساقت یا نه. اینم به نظر میاد که ادله‌ای که اقامه شده تمام نیست. اون ادله رو میشه حالا در همین کتب رجالی ببینید. این چند مبحث در احراز وساقت بود و به این ترتیب ثابت شد که ما احراز وساقت رو باید از یکی از اون 4-5 راه انجام بدیم و اصالت العداله در کار نیست و اصالت الوساقه هم در کار نیست. یک بحث بله اونا نه اون که اگه بدونید که دیگه عدالت هم زمنش هست، نه مؤمنی که اینجا میگن یعنی شیعه بودن.
خصوص حالی پس بر مبنای اون قولی که این قول پنجم حجت خبر که زنده به خلاف رو اونجا میگفت نباشه و اون برای مبنا
نه نه چه ربطی به اون داره؟ نه این ربطی به اون نداره،
زنده به خلاف میگه حتما شرطه،
ربطی به اون نداره. نه این ربطی به اون نداره، بحث مستقلی است. یک بحث دیگری هم اشاره خواهیم کرد و میریم تنبیهات، دو سه تنبیه دیگه داریم و بعدم که گفتیم میریم حجیت ظواهر. این سه چهار بحثی که در احراز وساقت عرض کردیم البته مباحثی است که در رجال وجود داره، تفصیلش هم اونجاست، منتها اونا رو اینجا ترک کردم هم یاداوری اونها، ضمن این که بعضی دقایق و ظرافی وجود داره که تو رجال نبود من اینجا بهش اشاره کردم. صلی الله علیه و آله.